بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه شریف. من قبل از پرداختن به بحث این نکته را عرض کنم که امسال هم توفیق پیدا کردم حج برم، با اینکه فکر نمی کردم این توفیق امسال دیگه نصیب من بشه و در حد توان اونقدر که امکانش برای من فراهم بود به هر حال دعاگوی دوستان بودیم و انشالله که خداوند اون دعاها رو اجابت خواهد کرد. حج امسال الحمدلله حج آرام و تقریبا بدون مشکلی بود. شاید یک قسمتش این بود که دولت عربستان به دلیل بیماری ملک عبدالله گرفتار مسائل داخلی خودش بود و مایل نبود که مشکلی ایجاد بکنه که احیانا برای امنیت داخلی عربستان مسئله ای باشه. به هر حال وضعیت عمومی برای زائرین و زائرین ایرانی خوب بود، البته در حد محدودی همون وضعیتی که در بقیع در سالهای گذشته بوده باز هم وجود داشت. اتفاق جدیدی که افتاده بود این بود که در مشاعر یعنی در عرفات و مشعر و منا ملیت ها رو که قبلا هم از هم جدا بودن ولی مرزهای اونها بسته نشده بود، مرزهاشون رو تقریبا بسته بودند و حصار کشیده بودند و در واقع ملیت ها رو از هم تفکیک کرده بودند، که البته این کار در حاشیه یک کار دیگری به نام طرح در واقع تردد که حالا اونا اصطلاحاً بهش میگن نقل ترددی انجام گرفت. این نقل ترددی تسهیلاتی رو برای زائرین ایجاد کرد، البته امسال دولت عربستان موفق نشد اون رو به صورت کامل اجرا کنه، اما همین مقداری که اجرا شد تسهیلاتی رو ایجاد کرد و از این جهت هم مورد استقبال قرار گرفت از توی زائران و از سوی بعثه ها، از جمله بعثه جمهوری اسلامی ایران. لیکن نکته ای که وجود داشت و داره این هست که اگر این روالی که الان در عربستان دیده میشه ادامه پیدا بکنه که در واقع با شعار تسهیل شرایط زائران، زائران کشورهای مختلف از هم تفکیک بشن، که الان این اتفاق در مدینه در مسجد النبی در ساعتهای زنانه هم رخ داده که زنها رو به لحاظ ملیتی از هم تفکیک میکنند، ایرانی ها رو از دیگران جدا میکنند، اگر این اتفاق ادامه پیدا بکنه احتمال داره در ادامه به سمت و سوی حرکت بکنه که کلن در مسجد الحرام و مسجد النبی ملیت ها از هم تفکیک بشن و در واقع یکی از مهمترین منافع حج که ارتباط ملیت های اسلامی با یکدیگر و آشنایی اونها از وضعیت یکدیگر هست از بین بره. البته سال هاست که این سیاست به شکل های مختلف در حال پیاده شدنه، یکی از اونها ممنوعیتی است که به شدت اعمال میشه در ایجاد رابطه بین زائرین کشورهای مختلف به خصوص با ایران، که اگر زائران ایرانی با غیر ایرانی صحبت کنن معمولا ماموران سعودی با اونها برخورد میکنن. البته امسال این کار کمتر اتفاق افتاد و بسیاری از زائران وقتی میخوان به عربستان مسافرت کنن برای حج جزء توصیه هایی که در کشور خودشون به اونها میشه و هنگام ورود هم باز به اونها توصیه میشه به عنوان توصیه های حج، این است که به هیچ وجه حق ندارید با زائران ایرانی ارتباط برقرار کنید یا به بعثه ایران برید. یکی از توصیه هایی است که بسیاری از زائرانی که از کشورهای مختلف میان برای ما نقل میکنن که چنین توصیه‌ای به ما شده، چه در خاور دور اندونزی و مالزی، چه در کشورهای آفریقایی نیجریه و غیره، چه در کشورهای نزدیک ما مثل ترکیه، که حتی بعضی از کشورها برخوردهای بسیار سختی هم با زائرین خودشون دارن و ما در سالهای گذشته موارد داشتیم که زائری که با بعثه جمهوری اسلامی ایران ارتباط برقرار کرده و رفت آمدی در بعثه جمهوری اسلامی ایران داشته، بعد بازگشت به کشور خودش ممنوع الخروج شده. در ترکیه این اتفاق افتاده، البته الان نه، ولی در دوره های قبل این اتفاق افتاده و بعضی از این افراد سالها ممنوع الخروج بودن به جرم اینکه چرا با بعثه جمهوری اسلامی ایران ارتباطی داشتند و رفت آمدی داشتند. این نکته ایست که به هر حال احساس خطری است نسبت به آینده حج که سیاست های موجود مانع میشه از اینکه زائران کشورهای مختلف بتوانند در فضای حج با هم ارتباط برقرار کنند. البته تنها کشوری که تو این زمینه خیلی فعالیت گسترده ای داره ایرانه، که چه با برگزاری سمینارهای مختلف در موسم حج که چندین سمینار در اونجا برگزار میشه، سمینار زن، سمینار قدس، سمینار اهل بیت، سمینار تقریب و سمینارهای منطقه‌ای که مربوط به مناطق مختلف هست، همینطور سمینار ایرانیان خارج کشور که مربوط به خود ایرانیان خارج کشوره، که این سمینارهای متعدد بستری است برای ارتباط بین زائران کشورهای مختلف و ارتباطی که جمهوری اسلامی ایران داره با بعثه های مختلف، شاید تنها بعثه ای که مرتب با بعثه ها رفت آمد داره به صورت رسمی بعثه جمهوری اسلامی ایرانه. و به هر حال تو این زمینه جمهوری اسلامی ایران پیشگام بوده که از منافع حج که مهمترین اون ارتباط مسلمانان هست استفاده بشه، ولی خب متاسفانه سال به سال داره این محدوده محدودتر میشه. البته ما در این حال که محدودیت ها داره اضافه میشه، به هر حال از طرق دیگری سعی کردن مجموعه بعثه جمهوری اسلامی ایران که این محدودیت ها رو کاهش بدن. مثلا خب در وضعیت فعلی، حالا چون این رو خیلی از دوستان سوال میکنن، براءت همونطوری که میدونید در عرفات انجام میشه، با توجه به شرایطی که امسال وجود داشت که دور چادرهای ایرانی رو توری کشیده بودن، در واقع در مشعر و عرفات و منا زائران داخل قفسها نگهداری میشدن از جمله زائران ایرانی، و این قفسها در داشت و درها نگهبان داشت که کسی وارد نشه. خب اجازه حضور زائران غیر ایرانی رو نمیدادن. خب یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی ایران انجام داده در سالهای گذشته این بوده که بلندگوها رو طوری تنظیم کنند که صدا در منطقه تقریبا در اکثر مناطق عرفات شنیده میشه. امسال اونها برق چادرهای ایرانی رو هم قطع کردند که ایرانی ها نتونند از بلندگوها استفاده کنند. البته چون این احتمال وجود داشت، دوستان با استفاده از باتری های پرقدرت تا بعد از ظهر که دعای عرفه هم برگزار شد بلندگوها را همچنان روشن نگه داشتند و این مشکل پیدا نشد. اینها به دولت ترکیه که در مجاورت در واقع ایران قرار داره در عرفات معمولا گفته میشد که شما همزمان با برنامه براءت ایران قرآن پخش کنید، که اونا قرآن پخش میکردن با صدای خیلی بلند در عرفات. امسال با توجه به ارتباطی که بین ایران و ترکیه وجود داشت با دولت ترکیه هماهنگ شد که موقعی که برنامه در واقع براءت آغاز میشه، بلندگوهای دولت ترکیه، بلندگوهای چادرهای ترک ساکت باشه و اونها هم ساکت بودن. در نتیجه علارغم این که اجازه ندادن زائران غیر ایرانی وارد منطقه چادرهای ایرانی بشن، اما صدای بلندگوهای ایرانی تقریبا در تمام منطقه شنیده میشد. نکته دیگری که باز امسال استفاده شد برای همین داستان براءت این بود که البته به هر حال این کار در اون شرایط با اون وضعیت که وجود داره کار بسیار مشکلی است، از طریق ابزارهایی که دوستان در اونجا تهیه کرده بودند مستقیما به ماهواره مرتبط شدند و همزمان برنامه براءت در 28 کانال ماهواره‌ای در سراسر دنیا پخش شد. از طریق اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی این هماهنگی صورت گرفته بود و این کار انجام شد. تا حال محدودیت هایی عرض کردم به صورت پنهان و پیدا اعمال میشه. البته امسال آزار و اذیت های علنی خیلی کاهش پیدا کرده بود که البته شاید قسمتش هم مربوط میشد به شرایط داخلی عربستان، ولی به هر حال با تمام این شرایط بسیاری از کارهایی که بنا بود انجام میشه به هر حال به شکلی انجام شد. این نسبت به مجموعه وضعیت در واقع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی حج. البته در بعد معنوی خب حج یک دریای بیکران معنوی است که هر چقدر انسان از این دریا بهره ببره باز هم کمه و در واقع برای کسی که اهلیت اون رو داشته باشه حج از این جهت یک منبع بیپایانی است برای دریافت و دستیابی به مفاهیم و معانی معنوی. البته هرچند این شرایط در حج وجود داره، متاسفانه مجموعه شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر حج حتی این بعد حج رو هم اجازه نمیده که زائران خوب استفاده کنن و شرایطی بالاخره ایجاد میشه که زائر گرفتار غفلت میشه، حالا چه شرایط شخصی خودش چه شرایطی که برای او ایجاد میکنن. ولی به هر حال اونهایی که لیاقتش رو داشته باشند و توجه به این مسئله داشته باشند از این بعد حج بهره های فراوان میتونن ببرن و انشالله که خداوند به همه اونهایی که علاقمند هستن این سفر رو که سفر منحصر به فردی است و با هیچ سفر دیگری قابل مقایسه نیست و تجربه خاصی است که با هیچ تجربه دیگری نمیشه اون رو مقایسه کرد، انشالله خدا نصیب همه کسانی که علاقمند هستن بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم در اوایل قرن 11 هجری یعنی دوران مرحوم صاحب معالم رضوان الله علیه با ظهور شخصیتی به نام امین استرآبادی که تقریبا معاصر با صاحب معالم هست و 10 سال بعد از ایشان از دنیا رفت، مکتبی در بین شیعه پیدا شد به نام اخباریگری که تأثیرات گسترده‌ای در تاریخ اصول شیعی در واقع ایجاد کرد. البته توضیح دادیم که در زمان گذشته یعنی در زمان شیخ طوسی رضوان الله علیه قبل از شیخ، همونطوری که خود شیخ رضوان الله علیه در مقدمات مبسوط اشاره کرده، علمایی وجود داشتند که به ظاهر حدیث اکتفا می‌کردند و اگر به تعبیر مرحوم شیخ لفظ مسئله تغییر می‌کرد گرفتار تعجب می‌شدند و نمی‌تونستند اون رو تحلیل کنند و بفهمند. اما اون در واقع فضایی که مرحوم شیخ در مقدمه مبسوط توضیح میده یک فضای طبیعی است که به دلیل عدم رشد دانش فقه و دانش اصول وجود داشته که فقهای اون دوره در واقع بیشتر محدث بودند تا مجتهد، بیشتر نقل حدیث میکردند تا تحلیل و دستیابی به مفاهیم تازه از احادیث، در نتیجه نوعی اخباریگری در واقع در دوران قبل از شیخ طوسی وجود داشته که یک فضای طبیعی بوده. اما اون چه که در دوران امین استرآبادی اتفاق افتاد کاملا متفاوت بود. زمانی این اتفاق رخ داد، یعنی قرن 11 که علم اصول رشد بسیار زیادی کرده بود، مجموعه های گسترده فقهی و اصولی تدوین شده بودند، دانش فقه و دانش اصول با سطح دانشی که در زمان مرحوم کلینی یا صدوق وجود داشت بسیار متفاوت بود. در این حال امین استرآبادی مدعی بود که ما پرچمدار همون جریانی هستیم که در گذشته تاریخ شیعه وجود داشته و خودش رو دائم با محدثان و راویان بزرگ و نویسندگان کتاب‌های اصلی روایی مثل مرحوم کلینی و مرحوم صدوق در واقع مقایسه می‌کرد و خودش رو به اونها نسبت می‌داد. البته امین استرآبادی برخوردش با علمای اصولی و مجتهدان به تعبیر خودش برخورد بسیار تندی بود، همونطوری که قبلا اشاره کردیم تعابیر خیلی تندی نسبت به اونها داره، اونها رو بدعت گذار و خارج از دین و تعابیری از این قبیل نسبتشون به کار میبره. از نظر امین ادله احکام منحصر بود در روایات، چون در واقع اونها اضافه کردن عقل و اجماع رو به ادله احکام بدعت اصولی ها می دونستن و نسبت به آیات هم معتقد بودند که فقط اهل به اصطلاح آیات که منخوت به کسانی که مخاطبین به قرآن هستند که اهل بیت علیهم السلام صلاحیت مراجعه به قرآن رو دارن، به همین دلیل محدود می‌کردن در واقع ادله احکام رو به منابع حدیثی و روایی. بحث دیگری که امین خیلی بر اون تاکید داشت مسئله نفی اجتهاد و تقلید بود و مدعی بود که تفکیک مردم به دو گروه مجتهدان و مقلدان از بدعت‌هایی است که اصولی‌ها گذاشتن و چنین چیزی در اسلام نبوده، ما مجتهد و مقلد نداریم، همه می‌توانند از منابع دینی استفاده کنند. اینجا من این نکته رو عرض کنم، حالا شاید قبلا اشاره نکردم، ببینید بحث اجتهاد و تقلید که در شیعه خیلی روشن تبیین شده، البته در اهل سنت هم وجود داره، در واقع یک بحث بسیار بسیار عقلایی است قبل از اینکه حالا بحث دینی باشه، که ما در هر حوزه تخصصی که نگاه کنیم مردم به دو دسته تقسیم میشن، یا در اون حوزه تخصص دارن و یا ندارن. اونهایی که متخصص نیستند اگر نیازی پیدا کنند به اون زمینه تخصصی، قاعده عقلایی این است که مراجعه کنند به متخصصان. تقلید یعنی همین، یعنی دین که یک حوزه تخصصی است، فهمش، تحلیلش، دستیابی به احکام و مفاهیمش، یا شخص متخصص هست که حالا ما از او تعبیر میکنیم مثلا مجتهد، یا متخصص نیست. اگر متخصص نیست باید به متخصصان مراجعه کنیم. آیات و روایاتی که در بحث تقلید به اونها تمسک میشه، مثلا فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اینها هم ناظر به همین امر عقلایی است، یعنی چیزی زائد بر این امر عقلایی رو بیان نمیکنه. در واقع شارع ما رو ارجاع داده به وجدان عقلاییمون که در یک زمینه تخصصی اگر شما متخصص نیستید وجدان عقلایی شما چه چیز رو حکم میکنه؟ حکم میکنه که شما به متخصصش مراجعه کنید. بنابراین اجتهاد و تقلید یکی از عقلایی ترین روش‌های در واقع موجود هست که شرع اون رو در حوزه دین تایید کرده، که در حوزه دین اونهایی که متخصص نیستند به کسانی که متخصصند مراجعه کنند. و اخباری ها در واقع با نفی این تفکیک این اجازه رو به همه مسلمان ها، به همه افرادی که خودشون رو متدین به دین اسلام میدونستن میدادن که شما به منابع مراجعه کنید و هر فهمی رو که دارید نسبت به دین به عنوان نظر دین بهش عمل کنید، که در واقع این خطر بزرگی است در فرهنگ اسلامی که ما اجازه بدیم هر کسی در زمینه دین اظهار نظر کنه. این مثل این میمونه که ما اجازه بدیم هر کسی در زمینه پزشکی اظهار نظر کنه و اقدام به درمان بکنه، یا هر کسی در زمینه مهندسی اظهار نظر بکنه و اقدام به انجام کارهای تخصصی در حوزه مهندسی بکنه. قطعا اگر ما این اجازه رو به همه بدیم، همونطور که بیماری گسترش پیدا میکنه با خود درمانی ها و درمان هایی که غیر تخصصی است، همونطوری که اگر ما اجازه بدیم هر کسی هر ساختمونی رو خواست با هر شکلی که خواست بسازه بدون رعایت موازین و معیارهای مهندسی، خطر فرو ریختن ساختمون ها افزایش پیدا میکنه، در دین هم اگر اجازه بدیم هر کسی اظهار نظر بکنه، عملا مرزهای دین حفظ نخواهد شد و راه بدعت ها انحرافات در دین گشوده خواهد شد. و حالا امین استرابادی که خودش مدعی مخالفت با بدعت بود، در واقع با این بدعتی که گذاشت راه بدعت رو در دین باز کرد، که در ادامه تاریخیش خب ما میبینیم جریاناتی که از اخبارگری منشعب شدن مثل شیخیه چه انحرافاتی رو پیدا کردن در نتیجه همین نوع تفکری که امین استرابادی مطرح کرد. بله، اشاره کردیم قبلا که هرچند امین اصرار داره که من همون شیوه سلف صالح رو دارم، همون روش کلینی و صدوق رو در واقع پی گرفتم، اما حتی علمای اخباری هم توجه کردن که روش او با روش گذشتگان متفاوته و به همین دلیل ما قبلا عبارتی رو از مرحوم صاحب حدائق نقل کردیم که صاحب حدائق فرمود که در گذشته درست شیعه محدثانی داشته مثل کلینی و صدوق و مجتهدانی مثل شیخ طوسی و شیخ مفید، اما بین اینها جنگ نبوده و این جنگی که ما امروز شاهدیم، یعنی صاحب حدائق میگه در زمان خودش، که صاحب حدائق البته خیلی بعد از امین استرابادی است، تقریبا 1.5 قرن بعد از امین از دنیا رفته، 160 سال بعد از امین استرابادی از دنیا رفته، ولی از زمان امین استرابادی که جنبش اخباری در ایران، یعنی در حوزه شیعی اعم از ایران البته، در ایران و بحرین و عراق و حجاز آغاز میشه تا زمان صاحب حدائق، یعنی حدود 1.5 قرن بعد، اخباریگری کم کم مسلط میشه، یعنی یک آغازش از زمان امین استرابادی است، کم کم رشد میکنه و در دوران صاحب حدائق در واقع یک دوره بسیار قوی است برای اخباری ها که بسیار قدرتشون توسعه پیدا کرده. البته بعد از صاحب حدائق افول میکنن، در واقع با ظهور مرحوم وحید بهبهانی اخباریگری به سرعت رو به افول میگذاره و پایان پیدا میکنه، دوران طلایی اخباریگری از بین میره. حالا صاحب حدائق که در واقع پایان دوران اخباریگریه، وقتی این دوران رو مورد مطالعه قرار میده، خیلی نسبت به امین استرابادی نگاه منفی داره، با اینکه خودش اخباریه و به همین دلیل حتی خود صاحب حدائق رضوان الله علیه خودش رو اخباری نمیدونه، میگه من قبلا اخباری بودم ولی وقتی تأمل کردم در مطالب اخباری ها و با بعضی از علمای اصول که مخصولش وحید بهبهانی رضوان الله علیه بحث هایی کردم، به این نتیجه رسیدم که این مذهب مذهب باطلی است و نمیشود از این طریق مکتب اهل بیت علیهم السلام رو در واقع ما تثبیت بکنیم و تبعیت از این مکتب رو توسعه بدیم. بنابراین همونطوری که صاحب حدائق اشاره کرد، اخباری ها در واقع یک فضای بدی رو ایجاد کردن در تاریخ علم شیعی و بزرگانی از علمای شیعه رو به شدت مورد هجوم و توهین قرار دادن. و مثلا حالا علامه هلی رضوان الله علیه که شخصیت برجسته است و صاحب حدائق رضوان الله علیه خیلی از او به تجلیل یاد میکنه و لقب آیت الله رو در مورد علامه به کار میبره، مورد توهین افرادی مثل امین استرآبادی و کسانی که سبک و سیاق امین رو در واقع قبول کردن قرار گرفت. اشاره کردیم که خصوصیت بارز اخباری ها همین اکتفاء اونها به ظواهر حدیث بود، که این همچنانی که قبلا هم عرض کردم یک خطری است که در همه ادیان وجود داشته و همه مذاهب اسلامی هم ما شاهد یک جریان مشابه این هستیم. الان ما در مسیحیت ارتودکس نماینده این نوع تفکره، در بین در واقع اهل سنت ظاهری ها که یک گروه اونها همین سلفی ها یعنی وهابی ها هستند نماینده این تفکرن، و در بین شیعه اخباری ها نمایندگان این تفکرن. و این تفکر همیشه تفکر خطرناکی بوده برای ادیان، چون در واقع باعث جمود فکری پیروان ادیان می شده، همون جمود فکری که ما امروز در وهابیت می بینیم که اصلا نسبت به بعضی مسائل انگار هیچ مغز اونها نمیتونه هضم بکنه، مطلبی رو درک بکنن، به خاطر همین نوع نگاه اخباری که دارند و نوع نگاه ظاهری که دارند، که این ویژگی در اخباری های ما هم وجود داشت. اخباری ها به دلیل این نگاه خب یه سری دیدگاه هایی پیدا کردن، مثلا در شبهات تحریمیه قائل شدن به احتیاط و با اجتهاد همونطوری که اشاره کردیم به شدت مخالفت کردن، که آثار بسیار سوئی داشت، به خصوص مخالفتشون با اجتهاد که قبلا راجع به این مسئله هم صحبت کردیم. اما علت بروز اخباریگری واقعا چه بود؟ چه شد که امین استرآبادی چنین دیدگاهی رو مطرح کرد؟ آیه سعد فرمودند که علتش این بود که اینها مفاهیم علم و اصول رو نمی‌فهمیدند، در نتیجه به دلیل نفهمیدن علم اصول نسبت به اصول بدگمان شدند و فکر کردند که اصول انسان رو از به اصطلاح تعبد دور میکنه و به همین دلیل با اصول به مخالفت برخواستند. از طرف دیگه اخباری ها چون دیدند که اصول ابتداعا در بین اهل سنت شکل گرفت، گمان میکردن که اصول باعث میشه ما به اهل سنت نزدیک بشیم و در واقع مبانی مکتب اهل بیت علیهم السلام با خطر مواجه بشه، و آیه سعد معتقده که بعضی شواهدی موجود در تاریخ ما هم این نوع تفکر رو در بین اخباری ها تقویت میکرد، از جمله وجود شخصیتی مثل احمد ابن جنید اسکافی که قبلش سنی بوده و بعد شیعه شده و در آراء فقهی او زیاد این مطلب مطرح میشه که او به قیاس عمل کرده، یعنی در واقع تفکرات دوران تسنن او در دوران تشیع تأثیر گذاشته، که البته حالا من اینا رو قبلا نقدش رو گفتم الان اشاره میکنم. اصطلاحاتی هم که در اصول شیعه وجود داشت یا در بین کلمات فقهای اصولی شیعه وجود داشت که شبیه اصطلاحات اهل سنت بود، باز نگرانی اخباری ها رو ایجاد میکرد که معلوم میشه با اصول انسان به تسنن نزدیک میشه و از تشیع فاصله میگیره. و نکته دیگری که باز آیه سعد ذکر میکنه، میگه اخباری ها از عقل نگران بودند که اگر پای عقل رو ما در حوزه دین باز کردیم، در واقع تعبد به دین تضعیف میشه و در نتیجه راه بدعتها و انحرافات در دین گشوده میشه. این عوامل سگانه رو آقای سعد معتقدن که منشأ در واقع پیدایش اخباریگری است، ناآشنایی با اصول، نگرانی از اینکه اصول ما را از مکتب اهل بیت دور میکنه و به تسنن نزدیک میکنه، و بالاخره ترسشون از عقل و اینکه اگر پای عقل در دین باز شد تعبد کاهش پیدا میکنه، باعث شد که اینها به سمت اخباریگری حرکت کنن. ولی به نظر میرسه عمده دلیل اخباری ها که اخباری شدند این نکته سومه. یعنی از این سه نکته که آقای سعد ذکر میکنه، به نظر من عامل اصلی اخباریگری وحشتی است که اخباری ها از عقل دارند و نگرانی که اگر پای عقل در حوزه دین گشوده شد تعبد در دین تضعیف میشه. و الا اخباری ها هرچند اصول رو خوب بلد نیستند، هرچند با مفاهیم اصولی خیلی آشنا نیستند، اما اونقدرها هم بیگانه با اصول نبودند و به همین دلیل خودشون به دنبال تدوین اصولهایی متناسب با تفکر اخباری بودند که قبلا هم اشاره کردیم. برخی مجموعه های روایی مثل الفصول المهمه که شیخ خر عاملی اون رو تدوین کرد، در واقع اینها اصولی است که از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده و این اخباری ها چون تأکیدشون بر روایاته به این مسئله تأکید داشتن که حتی برای به دست آوردن قواعد اصولی هم ما باید به روایات اهل بیت مراجعه کنیم. یا خود امین استرآبادی در واقع فواید مدنیش اصول اخباریگریه. صاحب حدائق بخش اول کتاب حدائقش که کتاب فقه مقدمه مفصلی داره که در واقع اصول اخباریگری رو در اونجا نوشته. بنابراین اینطوری نبوده که اینها اصلا بیگانه باشند با مفاهیم اصولی و قواعد اصولی و اینکه اینها عناصر مشترک هستند در فرایند استنباط، اینطور نبوده. ولی خب بله، عمق مفاهیم اصولی و دیدگاه اصولی رو متوجه نمی شدن. و البته آثار مثبتی هم داشته خب این کار اخباری ها. یکیش همین بود که اخباری ها چون خیلی تأکید داشتن به روایات، به دنبال استخراج قواعد اصولی در کلمات اهل بیت علیهم السلام بودند و همین هم در واقع کمک کرد که نشون بده اصول قبل از این که در بین اهل سنت شکل بگیره در کلمات اهل بیت علیهم السلام مطرح بوده، که این نکته ایست که بالاخره فعالیت های اخباری ها در واقع در تبیینش کمک کرده. عرض کردم قبلا هم چندین کتاب رو، از جمله دو کتاب مهمش، یکی فصول مهمه شیخ خر و یکی اصول اصلیه مرحوم فیض کاشانی، که هر دو اخباری هستند و هر دو این کتاب ها رو نوشتن برای توضیح همین نکته که قواعد اصولی در واقع در کلمات اهل بیت علیهم السلام وجود داشته. نسبت به مسئله این که حالا اصول انسان رو از مکتب اهل بیت دور میکنه و به تسنن نزدیک میکنه، درسته که احیانا چنین نگرانی هایی ممکنه پیش می آمده، ولی در واقع منشأ این نگرانی همین استفاده از عقل بوده. یعنی اونها اخباری ها احساس میکردن که اصولی ها دارن شبیه همون کارهایی که سنی ها میکنن، مثلا قیاس میکنن، اونها اینا هم یه کارهای شبیه اونها مثل اونها دارن قیاس انجام میدن و این نگرانی باعث میشده که در واقع با اصول مخالفت بکنن. به خصوص که اصول در دوران اخباری ها خیلی با مباحث اهل سنت نزدیکه، یعنی با اصول اهل سنت خیلی نزدیکه. مثلا شما معالم رو نگاه کنید که معاصر با امین استرآبادی تدوین شده، اگر کسی ندونه صاحب معالم شیعه هست، انقدر ارجاع به کتاب های اهل سنت تو معالم هست که کسی متوجه نمیشه این کتاب کتاب شیعیه. دائم ارجاعاتش به کتاب‌های اهل سنت و مطالب اهل سنته. خب این بوده، این درسته، ولی کن باز اون نکته اصلی که منشأ شد اخباری ها این جریان رو ایجاد بکنن، همین نگرانیشون بود از عقل، که امام رضوان الله علیه همین رو در اجتهاد و تقلیدشون اشاره میکنن. میفرمایند یک سری افراط‌هایی که اصولی ها انجام دادن و بحث هایی که کردن که خیلی دیگه به نظر می رسید بحث های ذهنی و عقلی باشه، نگرانی رو ایجاد کرد که عکس العملش باعث شد اخباریگری پیدا بشه. یعنی تفریط اخباریگری نتیجه افراطی است که احیانا در برخی از اصول جریانات و مباحث اصولی وجود داشت. بحثی که انشالله فردا پی میگیریم، تا اینجا یاداوری در واقع بحث‌های گذشته بود، یه بحثی است که آقای بروجردی رضوان الله علیه مطرح کردن که امین استرآبادی تحت تأثیر جریانات حسگرای غربی اخباریگری رو ایجاد کرد. تا حالا ببینیم واقعا آیا امین استرآبادی غرب زده بوده یا نه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.